آمده که آمده، از خودش چرا پرسان نمیکنی؟ از خودش پرسان که که چطور شد آمدی؟
خوخ یک گپی شده که دخترت بعد از مدت ها آمده و از من خود پوت میکنه. خوی حالی چرا از من پوت میکنه؟
میگم او مرد تو خود کنترل کو، الهی اعصابت چرا خراب میکنی؟ یک وقت نشبه که سرش قار شوی.
نه دلت جمع باشه، سرش قار نمیشم. چرا باید سرش قار شوم؟ نسرین دخترم، نسرین جان یک دقیقه بیا اینجا.
بچهشم پدر جان، اینالی میایم.
برات بازم تکرار میکنم، موشت باشه که چی گفتم فهمیدی؟
گفتم که قار نمیشم. خیلی مخوشتوک نیستم.
باشه.
بله پدر جان، چیزی میگفتی؟
والیکم جان پدر، چی حال داری؟ خوب هستی؟ جانت جار هست بچه؟
زنده باشی پدر جان، خوب هستم. شما چطور هستی؟
شکر، یک نفسی میایه و میره.
خوب خدا رو شکر.
میگم جان پدر
جان.
نعیم جان کی میایه؟
نعیم نمیایه پدر جان، من خودم تنها آمده.
چی؟ نمیایه؟
نه
دخترم، خیریت خواه است؟ نکنه که امرای هم جنگ کدین و خودت قار کدی ها؟ چی؟
ای بابا از دست تو، یقدر من گفتم تو گوش نکدی گپ من، حالا حتما باید اشک دخترم میکشیدی؟
نسرین جان دخترم، من خود چیز بدی نگفتم، یک سوال ساده پرسان کدم.
پدر جان من دیگه به او خونه نمیرم.
چی میشنوم؟ تو دیگه دو خانه نمیری؟
نه پدر جو.
خیلی قبل و لست گوش کو دخترم، گوش کو دخترم، اگه خودت هم خواسته باشی من دیگه اجازه نمیتم که تو به او خانه پایت بانی.
چی میگی مرد؟ تو میفهمی گپ دانتا بفهمی؟ چی گپ است که میزنی؟
گپ دان من میفهمم، خوبم میفهمم. تو بیشی در جای دم جا همو که من گفتم، تا معلوم نشوه که چرا ای اتفاق افتاده اجازه نمیتم که پس بری خانت بچم، نمیتم اجازه. فهمیدی؟
مرد بان که یک چند روز بیشی
نه، تو چیزی نگذی،
یک چند روز آتشش خواه کنه بعد از او یک فکر برش میکنیم. چی گفت که میزنی که دیگه در او خانه نرو؟
ما پایت قلم میکنم بچم، اگه پایت اونجا بانی.
ای بابا ای چی گفت که میزنی؟
دوستان عزیز، قسمت اول داستان از فاصله تا فاصله را شنیدید. اگر مایل هستید که بدانید در ادامه چه اتفاقهایی میفته، ادامه داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
انعکاس برنامه ایست که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه تحلیلی انعکاس. عرضی سلامتی و شادکامی داریم برای شما عزیزان شنونده. انشالله که جانتون جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و اوقات خوبی هم پیش رویتان باشه و همینطور فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. نزدیک شدن تدوین سند جامع همکاری های راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان به مراحل نهایی و واکنش تند رئیس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری افغانستان با گزارش روزنامه اطلاعات روز در خصوص سوء استفاده مقامات دولتی از بودجه کد 91. در برنامه روز گذشته خدمت شما عزیزان شنونده اعلام کردیم که سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل سفر کرده و با تعدادی از مقامات و شخصیت‌های افغان از جمله عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، میرویس ناب معاون وزارت خارجه افغانستان، حمدالله محب مشاور امنیتی ملی ریاست جمهوری افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین دیدار و گفتگو کرده و مسئله صلح افغانستان و روابط دو کشور در عرصه‌های مختلف در این دیدارها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه افغانستان هم دیدار کرد و دو طرف در خصوص مسائل مورد علاقه گفتگو کردند. سید عباس عراقچی در دیدار با محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان توسعه روابط میان دو کشور را در راستای همکاری‌های منطقه‌ای و رفاه اقتصادی مهم دانست و گفت که ایران از روند صلح در افغانستان حمایت می‌کند. عراقچی همچنین از توجه وزیر امور خارجه افغانستان در زمینه گسترش روابط میان دو ملت قدردانی کرد. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان هم در این دیدار با اشاره به همکاری کابل و تهران در بخش‌های مختلف تشریک مسایای دو کشور را در راستای تقویت اجماع منطقه‌ای برای موفقیت گفتگوهای صلح افغانستان مهم و اثرگذار دانست و بر اهمیت ادامه این تلاش‌ها برای رسیدن به صلح پایدار در افغانستان و تأمین ثبات و توسعه اقتصادی در منطقه تأکید کرد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفت رفاه و پیشرفت مردم افغانستان ارتباط مستقیم با پیشرفت مردم ایران دارد و این یک واقعیت راهبردی است. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه سفر به کابل و دیدار با مقامات عالی رتبه افغانستان در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس با اشاره به نقش مخرب برخی کشورها در فرایند صلح و ثبات افغانستان خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم و دولت افغانستان بوده است. عراقچی که با هدف رایزنی درباره سند جامع راهبردی بین ایران و افغانستان و کابل سفر کرده تصریح کرد این سند 5 بخش داره که 4 بخشش نهایی شده و فقط قسمت‌هایی از بخش امنیتی این سند باقی مانده که به زودی نهایی میشه. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با بیان این که سند جامع راهبردی چشم‌انداز روابط بلند مدت ایران و افغانستان را ترسیم می‌کند و نقش مهمی در تحکیم روابط دو کشور دارد ابراز امیدواری کرد که جمع‌بندی نهایی درباره سند جامع راهبردی به زودی انجام شود. عراقچی همچنین با اشاره به برگزاری مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان در دوحه گفت این مذاکرات گفتگوی بین افغان هاست و کشوری نباید در جزئیات این مذاکرات دخالت داشته باشد. سید عباسی عراقچی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در کابل هدف از سفرش به افغانستان را پیگیری سند جامع همکاری‌های راهبردی ایران و افغانستان عنوان کرد و گفت سند جامع همکاری‌های راهبردی ایران و افغانستان که به مراحل نهایی خودش بسیار نزدیک شده یک سند بسیار مهم است که ختمش کلان روابط دو کشور در آینده را تعیین و اصول حاکم بر این روابط را مشخص می‌کند. آقای عراقچی تصریح کرد از میان 5 کمیته اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، اطباء و آب که در چارچوب سند جامع همکاری‌های راهبردی ایران و افغانستان مورد بحث قرار گرفته، اسناد 4 کمیته نهایی شده و فقط اسناد کمیته امنیتی هنوز نهایی نشده و یکی دو مورد اختلافات جزئی در این زمینه وجود دارد که با عزم، اراده و حسن نیت مسئولان دو کشور این اختلافات جزئی نیز قابل حل و فصل است.
اون چی که فعلا باقی مونده فقط سند کمیته امنیتی هست. بقیه کمیته ها کارشون رو به پایان رسوندن و اسنادشون آماده هست. سند کمیته امنیتی به اعتقاد من به مراحل پایانی خودش بسیار نزدیک شده. من خیلی امیدوار هستم که در طول این سفر انشالله ما بتونیم این سند رو هم نهایی بکنیم. انشالله این دور آخر مذاکرات ما باشه. اگر انشالله نهایی شد، بعد باید در مورد تاریخی که این سند امضا بشه توسط رؤسای جمهور دو کشور هم تصمیم بگیریم. در رابطه با مرزها، در رابطه با همکاری‌های امنیتی، در رابطه با بحث‌های مربوط به نیروهای مسلح، در رابطه با مقابله با مواد مخدر، خیلی موارد ما به تفاهمات و توافقات خوبی رسیدیم و به ویژه از جهت دادن اطمینان‌های امنیتی به هم دیگه، این که دو طرف اجازه نخواهند داد که از خاک خودشون علیه طرف دیگه استفاده‌ای بشه، چه توسط کشورهای ثالث، چه توسط گروه‌های مسلح، چه توسط تروریست‌ها، این تضمین‌ها، اینها و تعهدات در این سند وجود داره. تفاهم در مورد همش هم صورت گرفته. عرض می‌کنم یکی دو بند هست که بعضی از عباراتش هنوز مورد دلچسب کامل برای دو طرف نیست. ما هنوز داریم مذاکره میکنیم.
بخشای صحبت‌های آقای عراقچی بود در کابل در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در ارتباط با سند جامع همکاری‌های راهبردی ایران و افغانستان. همکاران ما گفتگوی انجام دادن با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی، که ما بخش‌هایی از صحبت‌های آقای ملازهی را در رابطه با اهمیت سند جامع همکاری‌های راهبردی بین ایران و افغانستان و گسترش روابط دو کشور تقدیمتان می‌کنیم.
مناسبات ایران و افغانستان هم به لحاظ اینکه دو تا ملت ایرانی و افغانستانی نزدیکترین به اصطلاح فرهنگ با هم دارن، زبان مشترک، تاریخ مشترک، ذهنیت مشترک نسبت به مسائل و دین مشترک، بنابراین مجموعه اینا رو وقتی نگاه میکنید افغانستان در حوزه تمدنی ایران اسلامی قرار میگیره و از نگاه تمدنی اگر نگاه بکنید این دو تا کشور بیشترین به صلاح همسنخیتی رو با هم دارن و برای این اساس است که توسعه مناسبات در سطح راهبردی مد نظر قرار گرفتید. البته افغانستان قبلا با کشور دیگری معاهده استراتژیک امضا کرده، با امریکا یا با هند و چند تا کشور دیگه. ایران الان در شرایط نمینی قرار گرفته که در حال دو تا کشور دارن به هم نزدیک میشن در سطح گسترده‌تر. این برغم اونه که به صلاح یک سری موانع و مشکلات هم وجود داره، ولی دو طرف فکر میکنن که میتونن برای این موانع فائق بیان و به خصوص در زمینه‌های تجاری و اقتصادی با توجه به این که افغانستان در محاصره خشکی هست و میتونه از طریق بندرعباس و چابهار که توافق‌های سه جانبه بین هند و ایران و افغانستان وجود داره و الان خطوط آهن هم از چابهار داره کشیده میشه به طرف زاهدان که از اونجا بره به طرف افغانستان و یه شعبهش هم بیاد به طرف همین خط آهنی که روز اخیر خاص به هرات افتتاح شد، میتونه این مسئله روابط اقتصادی و تجاری رو برای افغانستان هم با ایران به صلاح افزایش بده، هم مسئله ترانزیت رو به کشورهای دیگه از طریق چابهار تسهیل بکنه. بنابراین مناسبات استراتژیک در نگاه اقتصادی تجاری یک امر ضروری برای دو تا کشور هست. در سطح سیاسی هم وضعیت همینه. افغانستان الان در شرایط بحرانیه، هنوز نتونستن طالبان و دولت مرکزی به جمع‌بندی برسن، به صلح برسن. ایران تلاش میکنه که یه ابتکاری رو تو این زمینه به خرج بده و طرفین و دیدگاه‌هاشون رو به هم نزدیک بکنه. بنابراین از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی تجاری کاملا به صلاح مسئله آمادگی داره. از نظر فرهنگی هم شرایط بسیار مساعده برای همکاری، فقط میمونه مسائل امنیتی که اونو هم احتمالا در آینده میتونن یه راه حلی براش پیدا بکنن که همکاری دو جانبه صورت بگیره، حداقل در سطح مرزها.
باشه، از صحبت های پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی رو شنیدید در رابطه با اهمیت سند جامعه همکاری های راهبردی بین ایران و افغانستان. گفتگوی کامل انشالله در دیگر بخش ها، خصوصا در بخش های خبری، تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما را همراهی می‌فرمایید و دعوت می‌کنیم که تا پایان با ما همراه باشید. رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان با تأکید بر ضرورت برگزاری مذاکرات صلح در داخل این کشور گفت که ایجاد حکومت مصالحه ملی تنها راه خروج از بحران کنونی است. رحمت الله نبیل، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان، در واکنش به پیشنهاد دولت این کشور برای برگزاری مذاکرات بین الافغانی در داخل افغانستان در توییتی نوشت که یک سال قبل از ضرورت این اقدام گفته و طرح تشکیل حکومت مصالحه ملی را به عنوان تنها راه خروج از بحران افغانستان مطرح کرده بود. نبیل نوشت: یک سال قبل گفته بودیم که مذاکرات باید داخل افغانستان آغاز شود، اما مشغول تقلب انتخاباتی و ذوق زده از وعده‌های دروغین دیگران در پی سبک و سنگین کردن جمهوریت تعریف شده خود در محور خودشان بودند، اما حال فهمیدند که برایشان دیر شده است. رهبر حزب محور مردم افغانستان سال گذشته در تشریح طرح ایجاد حکومت مصالحه ملی گفته بود که احزاب و جریان‌های سیاسی و دولت باید با در نظر داشت مشکلات و ناکامی‌های 40 سال گذشته و نیازهای افغانستان کنونی تیم با صلاحیتی را تشکیل بدن و اونا را با طرح یک دستور کار مورد توافق همه برای گفتگوهای ملی صلح و تشکیل حکومت مصالحه ملی آماده بکنن. و همچنین تاکید کرده بود که تمامی مسائل مورد مناقشه باید بدون عجله و فشار بیرونی یا دولتی مورد بحث قرار بگیرد. نبیل با تاکید بر ضرورت برگزاری مذاکرات در داخل کشور گفته بود که مذاکرات در خارج از افغانستان ممکن است گروه مذاکره کننده را تحت فشار کشوری که به نحوی طرف منازعه افغانستان بوده قرار بده. مشاور سابق امنیت ملی افغانستان همچنین پیشنهاد داده بود که مذاکرات صلح با طالبان تحت نظارت مستقیم شورای امنیت سازمان ملل متحد دایر شده و امنیت ولایت میزبان مذاکره در جریان مذاکرات هم به طور مشترک توسط نیروهای امنیتی افغان و نیروهای محلی طالبان تأمین شود. وحید عمر، رئیس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری افغانستان، روز گذشته در جمع خبرنگاران در کنار مسائل مختلفی که مطرح کرد با گزارش هفته گذشته روزنامه اطلاعات روز در مورد سوء استفاده مقامات دولتی از بودجه کد 91 واکنش شدیدی نشان داد. البته ما در برنامه‌های گذشته خوب به این موضوع پرداختیم. در مورد واکنش آقای صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به این گزارش صحبت کردیم و تحلیل و گفتگوی کارشناسی هم تقدیمتان کردیم. اما واکنش شدید آقای وحید عمر بار دیگر این موضوع را برجسته کرد. آقای عمر در اظهارات خودش گفت گزارش نادرست در این زمینه باعث ذهنیت‌سازی نادرست برای مردم در رابطه با دولت شده. دعوت می‌کنم بخش‌هایی از اظهارات وحید عمر را در این زمینه بشنوید.
اینمی جوانایی که اینجا هستن، کل ما هم دیگر را میشناسیم. ناید فرید هم مرا میشناسه، نبیل هم مرا میشناسه، رحمانی هم میشناسه، شما هم میشناسین، ما هم میشناسیم، همه ما یکی دیگه خودم میشناسیم. اما به خاطر ازی که یک فضا ایجاد شد، باز در اون فضا یک موج ایجاد شد، باز هر کدامتون سر از اون موج استاد شوین و موج سواری کنین، بدون ازی که برای یک لحظه فکر کنین که یک صحبت غیر مسئولانه شما سر زندگی یک فرد، سر خانواده از او فرد، سر شهرت از او فرد چی تأثیر میکنه؟ فقط یک فضای انرژی منفی ایجاد کردین. هر کس که در حکومت از دزد است، هر کس که در حکومت از فاسد است، هر کس که بیرون از حکومت است او خوب است، هر کس که در پارلمان است او خوب است، هر کس که در رسانه است او خوب است. ما حکومتی ها آسیان دوزخ نیستیم، خانواده داریم، کار کردیم، شهرت ما. من 20 سال است در این نظام حداقل کار میکنم و 25 سال از کارم میشه. من دیروز خود در افغانستان نامدم که 6 ماه میشه که من آدم فاسد شدم. 20 سال است که کار میکنم در این نظام. کلتون میفهمین، همه اعضای پارلمان هم میفهمن، کسایی که در حکومت هم میفهمن. من دیروز از پاراشوت پایین نشدم بر 6 ماه که بیام اینجا دزدی کنم و باز پس برم. هر کسی که من یک بار دیگه تکرار میکنم، اینی راپور فرم ثبت جایداد ما است. هر کسی نهاد جامعه مدنی، رسانه، زکی جان دریابی، اطلاعات روز و غیره و غیره، هر کسی که میاد در زندگی ما، در خانه ما، در زندگی شخصی ما، مصارف ما، کار ما، طفل ما، در هر چیزی که میخواد تحقیق میکنه باید تحقیق بکنه. دریابی سوی باز یک روز توییت کرد که ما خود نگفته بودیم که شما ایف مایل کردین. اینو خود مردم اینطور برداشت کردن و ما به مردم سلام میتم. برادر، مردم از گزارش خودت دریافت نادرست کردن. تو در گزارشت نوشته کردی که وید عمر 30 میلیون افغانی از کد 91 دریافت کرد. تو کاش نوشته میکردی که ماش اداره ارتباطات عامه برای 9 ماه سال 98 از کد 91 پرداخته شد. وزارت مالیه ماش کارمندای اداره ارتباطات عمر از این ناحیه پرداخت. تو خود نوشته کردی وید عمر دریافت کرد. یه طور معنا میده که کسی در بودجه پول بر ما آورد و ما اینو گرفتم به خانه خود بردم. ذهنیت شما ایجاد کردین. ایواز ازی که بازو ذهنیت درست کنین، باز یک موج سواری دیگه هم سر از او میکنین شما. ما همکارایم، تمام همکارایی که نمیجا حضور داره، 140 نفر کارمند دارم در اداره ارتباطات عامه. 80% از این یا 90% از این جوانایی هستند که در اینمی افغانستان بعد از سال 2001 با ارزش، با اصول و با هم یک قاید مشترک کلان شدند و امروز در اینمی جا هستند. هر کدامشان مسئول یک خانواده هستند، یک خانواده را نان میدن. افتخار میکنم سر این کارمندا، افتخار میکنم سر زمی همکارا، افتخار میکنم سر تمام از او همکارای ما که در ادارات مختلف در بخش اطلاع رسانی کار میکنن. کار ساده نیست. تهدید هم است، محدودیت هم است، صد رقم مشکل داریم هر کدام ما در کار خود. در زندگی مشکل امنیتی هم داریم، مشکل اقتصادی هم داریم، صد رقم مشکل داریم، لیکن کار میکنیم. آخر روز برخورده که با ما میشه، این برخورد درست نیست.
وحید عمر همچنان گفت تعدادی هم که به دنبال سراب حکومت موقت هستن از این گزارش های به نفع خودشان سوء استفاده می کنند، در حالی که بازگشت و گذشته از سرابی بیش نیست و تنها راه بقای کشور ادامه راهی است که از 19 سال پیش آغاز شده.
یک قسمت از این موج سواری ها در بین سیاسیون به خاطر ازی است که یک سراب به نام حکومت موقت به وجود آمده، یک ذهنیت کاذب و واهی به وجود آمده که گویا یک معامله میشه، باز یک حکومت موقت به وجود میآید و هر کس میخواد جایگاه خود را دو تعیین کنه و هر کسی که میخواد جایگاه خود را دو تعیین کنه بر حکومت اعتراضش بر حکومت است. نه، حکومت موقت سراب است، برگشت به گذشته یک خیال واهی است. یگانه رای بقای ما به عنوان یک نظام، به عنوان یک مردم، به عنوان یک کشور در تداوم کاری است که 19 سال پیش شروع کردیم. اگر یک بار دیگه این قطار را به وجود آوردیم، 19 سال چی که 40 سال به عقب میریم، باز مسئولیتش هیچ کس گرفته نمیتونه. ما و همکارایم در مجموع حکومت، رئیس جمهور افغانستان و همگی فقط بر یک هدف کار میکنیم که افغانستان خدای ناخواسته یک بار دیگه به مو گرداب گذشته بر نگرده، افغانستان با مو جهل و تاریکی هایی که بر در گذشته بود بر نگرده. کار ما نواقص داره، کار ما کاستی داره، مشکل داره، مردم همی جامعه هستیم. کار تاجر ما مشکل داره، کار حکومت ما مشکل داره، کار رسانه ما مشکل داره، کار جامعه مدنی ما 100% مکمل نیست، تکمیل نیست. مردم همی جامعه هستیم، مشترک کار میکنیم، در یک صف استاد هستیم در مقابل طالب. همی گزارش اطلاعات روز طالب هم توییت کرده بود، ذبیح الله مجاهد توییت کرده بود. ذبیح الله مجاهد توییت کرده بود صدا و گریده حکومت فاسد، حکومت ذبیح الله مجاهد طالب تو دغه اخلاقی سیاسی جایگان نلری. تا 15 کاله پدی پدی وطن کی حکومت وک ته دیتا یو صفه مالی راپور چرته ده؟ چا جرأت کاوه چې دیتا در مالی راپور پختنه وکی؟ چا جرأت کاوه چې تا نه پختنه وکی چې په زرهاو معلمین دی په کور کې نولی د دوی ماش شرسو، په زرهاو خزینه ډاکټران دی په کور کې نولی دی د دوی ماش چا واخسته؟ چا دا جرأت درلوده در نه دا پختنه وکی؟ زه خو یو دیموکراتیک حکومت يم، د ما د دو کالو مخ کې د مصارف و گزارش راوزی بحث پی کیږي، رسنیم پی بحث کیږي، په ټلویزیون کې بحث پی کیږي، خلکم پی بحث کیږي. دیتا په ارتباط چا دا جرأت درلوده کته دا جرأت لري دا اوس راسه وایسه دا موټر بمونه جوړې و دا عملی څه کوي او په میلیونه میلیونه په مصرفې دغه پیسې د لکه مکه
بخشی از صحبت‌های وحید عمر رئیس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری افغانستان را تقدیمتان کردیم در واکنش به گزارش روزنامه اطلاعات روز افغانستان در مورد سوء استفاده یک از کد 91 پالیسی میشه. اما دکتر عبداللطیف نظری کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه پشت خط ارتباطی ما هستند و میخوایم که در همین ارتباط با جناب دکتر نظری صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه. در ابتدا بفرمایید که نظر و ارزیابیتان در مورد واکنش تند آقای وحید عمر نسبت به گزارش روزنامه اطلاعات روز چی است؟
سلام علیکم، سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که صحبتهایی که از توی آقای وحید عمر صورت گرفته هم میتونه یک نوع واکنش باشه در برابر گزارش روزنامه اطلاعات روز و هم میتونه تبیین کننده یک سری واقعیت ها باشه.
بله.
واقعیت مثلا ایست که آنچه که در کود 91 اشاره شده بود و رسانه ها روی از او تمرکز کرده بود هم بیانگر مشکل فسادی هست که از سالها به این طرف در درون نظام افغانستان جز داره و این مثل موریانه رخنه کرده و هر روز تار و پود این نظام را به گونه با چالش ساختاری روبرو میکنه و یک نوع گسست میان مردم و حاکمیت ایجاد میکنه، فضای به اعتمادی را هر روز با تولید میکنه. ولی از طرف دیگه به نظر میرسه که صحبت وحید عمر هم میتونه مبتنی بر یک سری واقعیت باشه که آنچه که در این بودجه یا از این کود مصرف شده نیازمندی های هم بوده که هم ریاست اجرایی و هم در واقع مقامات بلندپایه دولت با توجه به نوع ساختاری که در داخل افغانستان وجود داره مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته. بنابراین از نظر من گزارش اطلاعات روز بیان کننده تمامی واقعیت های سیاسی افغانستان نیست.
بله.
و نیازمندی هایی که دولت افغانستان داشته او هم باید مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره. در این که فساد در حکومت افغانستان وجود داره هیچ تردیدی نیست.
بله.
سایر بارها رئیس جمهور افغانستان، سایر مقامات افغانستان هم اذعان کرده و کشورهای کمک کننده به افغانستان هم بارها تاکید کرده که باید مبارزه ریشه‌ای و ساختارمند و هدفمند با فساد صورت بگیرد. اما در استفاده از کد 91 به نظر میرسه که اغراق صورت گرفته و برخی از او نیازمنده هایی بوده که حکومت افغانستان ناگزیر بوده از او استفاده بکنه.
آقای دکتر نظری، وحید عمر گفته که روزنامه متذکره اطلاعات نادرست منتشر کرده و بعد هم مسئولانش گفتن که مردم از گزارش برداشت نادرست کردن و ما نگفتیم که دولتی ها حیف و میل کردن. آقای عمر از رسانه ها خواسته که گزارش های غیر دقیق منتشر نکنن، همینطور گفته که اونا خودشان این گزارش ها رو منتشر میکنن و بعد خودشان و رسانه های دیگه و برخی شخصیت ها روی این مسئله موج سواری میکنن و باعث ذهنیت سازی نادرست میشن. تحلیل شما در ارتباط با انتشار مطالب اینچنینی و موج سواری های بعدی که صورت میگیره چی است؟
من فکر میکنم که نکته بسیار دقیق و قابل تأمل هست.
بله.
یعنی اگر ما مسائل در افغانستان ساده سازی نکنیم، شماری از گزارش ها با سوگیری های همراه هست.
بله.
حتی به نظر میرسه که به منظور اعمال فشار بیشتر بر حکومت افغانستان صورت میگیره.
بله.
و اینا به نظر میرسه که حتی با پشتوانه خارجی همراه هست که در صدد تضعیف نظام سیاسی افغانستان می باشه، با توجه به اینکه در این زمان بحث صلح هم در جریان است. شمار از قدرت ها تلاش میکنه که هم در واقع نبرد دیپلماتیک و در مذاکرات صلح فشارهای را بر حکومت افغانستان اعمال بسازه.
بله.
و هم از طریق رسانه ها و خوراک تبلیغاتی که برای این رسانه ها فراهم میکنه، حتی اطلاعات بعضا درست و نادرست بوده که در اختیار رسانه ها قرار میده، تلاش شانیست که فضای افغانستان را ملتهب بسازه و شکاف بین مردم و دولت افغانستان افزایش بده و از این طریق اعمال فشار بکنه بر حکومت افغانستان تا حکومت افغانستان در یک وضعیت دشوار و پیچیده قرار بگیره و در نهایت تمکین بکنه به خواستهای طرف مقابل که در مذاکرات دوحه در جریان است. بنابراین رسانه ها در افغانستان مستقل نیستند، بسیار از این رسانه ها از سوی خارجی ها حمایت میشن و حتی بنیادهای فکریشون تقویت میشه، اطلاعات داده میشه، جهت‌دهی میشه و به گونه مدیریت میشه. تلاش در حال حاضر است که افکار عمومی در داخل افغانستان به گونه مدیریت شود که به تضعیف حکومت افغانستان منجر شود و در نهایت حکومت افغانستان زیر فشار همه جانبه سیاسی، امنیتی، اقتصادی و رسانه‌ای در برابر یک جنگ نرمی که برای افتاده وادار شود که خواستهای را قبول بکنه که او خواستها میتونه دستاوردهای مردم افغانستان با چالش روبرو بسازه و در واقع به گونه طرف مقابل را وادار بسازه که امتیازهای بیشتر در حکومت افغانستان به دست بیاره. بارها ما در ارتباط چنین روندهای را شاهد بودیم که هر بار که بحث مذاکره در دوحه با سرعت بیشتر دنبال میشه و در این وضعیت است که فشارهای نرم و جنگ نرم هم در داخل افغانستان توی رسانه هایی که به قدرت های بزرگ اینا وابستگی داره در دستور کار قرار میگیره. بنابراین من فکر میکنم که صحبت های آقای وحید عمر را ما میتونیم با تأمل بیشتر و با تدبر بیشتر مورد توجه و دقت نظر قرار بدیم و قطعا او خالی از واقعیت هایی نیست که در حال حاضر در داخل افغانستان جریان داره.
بله، شما به بحث مذاکرات صلح اشاره کردین آقای دکتر نظری و اینکه چنین فعالیت هایی از سوی رسانه ها میتونه برای فشار بر دولت باشه تا زیر بار خواسته هایی بوده که موافقش نیست. آقای وحید عمر به نکته دیگه هم اشاره کرده، اینکه سرابی به نام حکومت موقت شکل گرفته و اینکه برخی به دنبال جایگاه در آن هستن و اینکه بازگشت به گذشته یک خیال واهی است و تنها راه بقای کشور ادامه همین راه کنونی است که از 19 سال قبل آغاز شده. نظر شما در این زمینه چی است؟
من فکر میکنم که اکثریت قاطع مردم افغانستان از ساختار دموکراتیک در افغانستان حمایت میکنه و خواستار حفظ نظام موجود هستند. ممکن است اعتراض های جدی را سر شیوه حکومتداری داشته باشه، مشکلات امنیتی، اقتصادی، وضعیت بیکاری که در افغانستان وجود داره اینا قابل انکار نیست و از این نظر مردم معترض هستند، اما در این که اصل ساختار و نظام دموکراتیک و مردم سالار و دستاوردهای این نظام مثل آزادی بیان، مطبوعات، رسانه ها اینا حس شوه، من فکر میکنم که اکثریت قاطع مردم افغانستان در این ارتباط اجماع نظر دارد. بنابراین شماری از منتقدان نظام سیاسی افغانستان هم از چنین گزارش هایی که هر از گاه رسانه های مختلف او را در دستور کار خود قرار میده اینا استقبال میکنه. من فکر میکنم که وضعیت سیاسی افغانستان ایجاب میکنه که این اعتراض ها به گونه مفصل بندی شود که کلیت ساختار نظام دموکراتیک و مردم سالار را آسیب نزنه. در غیر از این صورت من فکر میکنم که کل مردم افغانستان بازنده این بازی خواهد بود. و فراموش نکنیم که یک بازی کلان و پیچیده در حال حاضر در افغانستان جریان داره و قطعاً اگر مردم افغانستان آگاهانه با این روندها برخورد نکنه و پشت صحنه و سناریوهایی که از قبل برای افغانستان طراحی شده اینا را به درستی مورد تحلیل و ارزیابی قرار ندن و در دام برخی حلقات قرار بگیره که اونا به صورت هدفمند و سازمان یافته در راستای منافع قدرت‌های بزرگ عمل میکنه، باور من است که افغانستان آسیب های کلان را خواهد دید و حتی ممکنه بار دیگه به طرف جنگ های نیابتی کشیده شود و بحران منازع افغانستان شدیدتر شود. از این منظر من فکر میکنم که در حال حاضر قطعا یک جنگ نرم شدید در داخل افغانستان جریان داره و هدفش هم همونطور که من پیشتر اشاره کردم از ابعاد مختلف میتونه در واقع اعمال فشار گسترده و همه جانبه و جامع بر حکومت افغانستان باشه. بنابراین ساختار موجود و باور ما به نفع مردم افغانستان است چون یک ساختار نسبتاً دموکراتیک هست. قطعاً عیب‌های را هم داره با توجه به بافت سنتی و فرایندهای قبیله‌ای در افغانستان، من فکر نمی کنم که به این زودی در واقع این ساختار نهادی نشود. اما قطعا آنچه که در حال حاضر در افغانستان وجود داره با همه کاسته هایش میتونه قابل حمایت باشه و تامین کننده منافع حدی اکثری مردم افغانستان باشه.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر نظری از شما و وقتی که گذاشتید. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید.
سلامت باشید. انشاءالله خدا نگهدار. گفتگویی بود با جناب دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در ارتباط با اظهارات وحید عمر و واکنش تندی که وحید عمر داشت نسبت به گزارش روزنامه اطلاعات روز در مورد سوء استفاده از بودجه کد 91، جنجال‌های جدی را در داخل افغانستان ایجاد کرده. اما فرصت چند دقیقه‌ای داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس در خدمت شما هستیم و من یک خبر را خدمت شما دوستان عزیز شنونده بخونم. در حالی که کنگره آمریکا لایحه‌ای را برای جلوگیری از کاهش سطح نیروها در افغانستان به 4500 نفر تصویب کرده، اما فرمانده نظامیان آمریکایی گفت که روند کاهش نیروها به 2500 نفر در جریان است. جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، درباره لایحه کنگره آمریکا برای جلوگیری از خروج نیروها از افغانستان اظهار داشت: ما دستور دارم که تا 16 جنوری بیش از 2500 نظامی در افغانستان نداشته باشیم و در حال حرکت به این سمت هستیم. با گزارش تلویزیون یک، میلر درباره درخواست طالبان برای آزادی 7000 زندانی این گروه هم گفت که این تصمیم مربوط به افغان هاست و تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان درباره تعیین جدول زمانی برای هر گونه آزادی دیگر زندانیان تصمیم خواهد گرفت. فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی و ناتو در حالی از ادامه روند کاهش نیروها به 2500 نفر میگه که کنگره آمریکا هفته گذشته با تصویب لایحه‌ای کاهش بیشتر نیروها در افغانستان از سطح کنونی 4500 نفر را به گزارش‌دهی پنتاگون و سایر نهادها به کنگره و بررسی شرایط افغانستان مشروط کرد. لایحه کنگره در بودجه نظامی سال 2021 آمریکا این اجازه را میده که در صورت کاهش بیشتر نیروها کنگره بودجه را متوقف کنه که میتونه به تعطیلی دولت ترامپ منجر شود. گفتن است که ارائه چنین گزارشی پیش از کاهش نیروها به کمتر از 4000 نفر و نیز پس از آن هنگامی که نیروها به کمتر از 2000 نفر کاهش پیدا بکنه الزامی است. کنگره آمریکا همچنین تاکید کرد که هر گونه کاهش بیشتر سطح نیروها در افغانستان باید در هماهنگی با متحدان آمریکا و دولت افغانستان صورت بگیره. خب این هم خبری بود در ارتباط با بحث کاهش نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان، که خب شما عزیزان شنونده میدونید که بین خود آمریکایی‌ها در داخل آمریکا در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. کنگره و دولت مشکلاتی را در ارتباط با همدیگر